دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید، اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا. تلفن 213-489-9999 213-489-9999
دکتر ساسان اخوت، the top 1% of all lawyers. Winner of the 2015 Litigator Award.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاو هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی ساده.
آبیار ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چش مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدن. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از همه دوستان و صاحبان کالا و مشاغل مختلف که لطف کردند و دیروز از ساعت 5 تا 9 در خدمتشون در شهر ایرواین در تالار بسیار زیبا و باشکوه قصبیان با پذیرای فوق العاده خوب در خدمتشون بودیم و افتخار دیدار آشنایی با برخی از این دوستان رو داشتیم. بسیار سپاسگزارم که آمدن. ممنون هستم از همه لطف و محبت و مراحمشون. سپاسگزارم از آقای اسی نبی در تالار قصبیان و برای همه دوستان آرزوی بهترین ها رو دارم. ضمناً از آقای محمد رضا معزنی و خانم فرزانه ریگی هم سپاسگزارم به خاطر کوشش فراوان و بسیارشون برای برگزاری این مراسم و به هر حال به امید دیدارهای دیگر در زمانهای دیگر. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
روز شما بخیر. آقای دکتر عذرخواهی میکنم، به عنوان اولین سوال میخواستم نظرتون رو راجع به ازدواج یک فرد و مرده در مورد خودم صحبت میکنم. من 29 سالمه، با یه خانمی آشنا شدم که ایشون حدود 9 سال از من بزرگتر هست.
هیچ کلم از شما قبلا ازدواج کردی؟
نه.
خب ببینید، تفاوت سن به نظر میرسه که در دور دهه 20، یعنی آدم که 24، 27، 28 بیشتر از 5 سال توصیه نمی کنن و در دهه 30 بیشتر از 7 سال رو، برای که فکر میکنن اون فاصله بدن موضوع ساز و مسئله آفرینه. و تفاوتی هم میان این که زن یا مرد کدام کوچکتر و بزرگتر باشن معمولا قائل نیستن. اما در اینجا ما چند تا نکته داریم. مورد اول، بسیاری از جوامع و فرهنگ ها نسبت به این تفاوت که سن زن بیشتر از مرد باشه حساسیت دارن و این حساسیت رو ابتدا با مخالفت خانواده یا خانواده ها و ضمناً پرسش و برخی از اوقات نظر دادن مردمان و حتی واکنش های مختلف و متفاوت باش روبرو میشه. دوم، از اونجایی که یه دلیل بسیار مهم برای ازدواج ماجرای داشتن فرزند هست، وقتی که خانوم ها به دلیل اینکه یه دریچه در یه مدتی باز و بسته میشه، وارد نزدیک شدن به اون بسته شدن دریچه و یا حتی بسته شده، اون موقع ازدواج زیر سال میده. ایشون که 38-9 سالشونه، خب این پرسش مطرح است که یک، چرا تا به حال ازدواج نکردن؟ دو، حالا در این 3-9 سال اگر هر دوی شما میخواید صاحب فرزندی بشید، حتما موضوع و مسائل و مشکلاتی خواهد بود که اونها رو باید رعایت کنید. و سوم، چرایی این علاقه هست که غالب اوقات میتونه فقط جنبه مثبت نداشته باشه، برخ از قد بار منفی داره. حالا این بار منفی چه هست رو میشه در گفتگاه دون. بنابراین من اگر یک کسی رو ببینم با یه چنین فاصله ای که کمی زیاده، اگر ایشون 34 سالشون بود، تقریبا ما موضوع مسئلهی به مقدار زیادی نداشتیم. یعنی هر یک سال در اینجا واقعا پرسش ها رو ممکنه 10% 20% بیشتر کنه. حالا به من بگید، یک، شما چه مدتی است با هم آشنا هستی؟
حدود 6 ماه هایی.
به من بفرمایید که اگر میدانید چرا ایشون تا به حال ازدواج نکرده.
ایشون میگفت من ارتباطی با، یعنی خیلی از مسائل مربوط به مردان رو توی 6 ماه من بهش میگفتم، یعنی اطلاعی نداشتم. میگفت من علاقه هم به ازدواج نداشتم، با هیچ مردی هم نتونستم رابطه درستی برقرار بکنم. یکی دو بار سعی کردم ولی خب نتونستم رابطه درستی برقرار بکنم. حالا حسب اظهارات ایشون خیلی به من علاقمند شده، یعنی خیلی یعنی بیش از اون که من بهش علاقه داشته باشم اون به من علاقه داره. و
حالا اون که ملاک، آخه ببینید عزیز، اون حرف ایشون البته چون حتما یه نقل قوله میتونه خیلی دقیق نباشه، حالا درست نبودنش بنابراین اصلا خب این یه نگاه عجیب و غریبی که دختری در یه جامعه مانند ایران بگه من 20 سال علاقه به ازدواج نداشتم، چون یا به هر حال شرایطی که وجود داشت مورد قبول من نبود. این یک اصولا سوال برانگیزه، یعنی همچی توضیح چراییش مطرحه و غالب اوقات هم ناشی از آسیبه. و بعد حالا بعد از این همه مدت علاقه من با شدت به یک کسی شدم که از من 9 سال کوچکتره. خب این که دومیش هم باز سوال برانگیزتر میشه. یعنی به من بفرمایید، چون ایشون خودشون نیستن مگر اینکه بخوان از اونجا باشن. خب به نظر من خیلی سوال برانگیزه. حالا اگر من از شما بپرسم که فکر کنید سه تا چیزی که در شما دیدن که به شما علاقه من شدن چه بود، به من چی میگی؟
میگفت یعنی خودش میگه که صداقتت، استقلالت، توانمندیهات. بعد ضمن این که یک نکته ایدم عرض بکنم خدمتتون، اینه که من خب شرایط جسمانیم یعنی سلامت کامل نیست، من نابینا هستم و موضوع یه خورده باعث محدودیت هایی میشه برای من تو جامعه و یه خورده قدرت انتخاب من رو میاره پایین، گزینه هام رو کم میکنه. از طرفی این موضوع رو که شما فرمودین، حالا سایر مشاورین هم همین موضوع رو مطرح کردن، منتها نکته ای که یه خورده اذیت هم میکنه و فکر من رو مشغول کرده اینه که آیا من میتونم این رو رد بکنم و بعدن، چون یک استرابی استرسی دارم مبنی بر این که اگر این گزینه رو رد بکنم آیا در آینده گزینه هایی بهتر با شرط بهتر، یعنی همسن یا سن خانم کمتر از من باشه یا همسن خودم باشه، پیدا بکنم که چنین شرطی داشته باشه.
بله ببینید عزیز، بذارید من این گرچه کمی باید با دقتی این مطالب رو گفت برای که نمیخوام هم سوء تفاهم بشم کسی اذیت بشه. روزی که شما شرایط عادی و معمولی رو ندارید، قواعد عمومی دیگه برای شما به کار گرفته نمیشه. یعنی آنچه که ما معمولاً به عنوان رابطه درست یا سالم یا خوب یا مناسب نام میگذاریم، وقتی است که افراد یه حداقلی رو از اونچه که اکثریت مردم دارن ازش برخوردارن. بنابراین وقتی که شما به من میفرمایید من نابینا هستم، که البته یکی دو سال در این مورد دارم، خب تمام قواعد مختلف و متفاوت میشه. برای که فرض کنید برای خوش آمدن از یک کسی موضوع ظاهرش و اون جذابیتش اینا مطرحه، خب احتمالاً این برای شما جز در یک دنیای حسی و تخیلی معنای خاصی نداره، در یه دایره محدود. اما دو تا سوالی که از شما دارم، یک، شما کاملاً نابینا هستید و آیا از تولد است و به اصطلاح پدرزادی و مادرزادی، چون همه این جنبه‌های بد و منفی رو به مادر نسبت میدن، یا اینکه نه واقعا بعدن اتفاقی افتاده و مدتی شما توانایی دیدن رو داشتید؟
چون نه همینطوره، من قبلا توانایی دیدن رو داشتم، بعدها بیناییم رو از دست دادم. خب الانم
در چه سنی؟ در چه سنی تقریبا میشه گفت که نه از نظر حالا قانونی بلکه واقعا برای دیدن و تشخیص دچار اشکال شد؟
اوایل دانشگاه بوده، ترمای اولی دانشگاه 20-21 سالگی.
علتشو میدونید چی بوده؟
علتش یک تصادفی داشتم که متاسفانه شده که بیناییم خیلی کمتر بشه. تا قبل از اون میتونستم بخونم، بنویسم و بدون اثر از خیابون رد بشم، ولی خب بعد از اون تصادف بینایی خیلی کم شد دیگه، الان با اثر تردد میکنم. خب تشخیص نور رو دارم ولی خب دیگه توانایی گذشته رو دیگه ندارم.
و اون وقت اگر من از این بانوی گرامی بخوام که غیر از چون ماجرای ببینید به شما دو سه تا اشاره کردن که الان من زیر سوال میبرم صداقت شما قبول، ولی ماجرای استقلال آدم نابینا به دلیل اون محدودیت و ضمناً اگر اشتباه نکنم یه چیزی در مرحله خودکفایی بود یا من به ذهنم این گونه آمد، خب این که معمولاً در مورد کسی که با یه چنین موردی روبرو هست صادق نیست عزیز، که یه کسی بگه من از مردان وابسته خسته بودم یا دوست نداشتم حالا با یه مردی مستقل روبرو شده، ولی مرد مستقل نابیناست. اون وقت آخه شما که یه مقدار زیادی وابستگی هایی پیدا می کنید و محدودیت هایی.
از این جهت عرض می کنم که من چون در میان خب معمولا بچه های نابینا دچار مشکلات متعددی هستن برای ادامه تحصیل هم برای پیدا کردن شغل و استقلالشون از خانواده، من تونستم ادامه تحصیل بدم، فوق لیسانس هم بگیرم و پروانه وکالت هم بگیرم و دفتری باز بکنم و شروع به وکالت بکنم. از این جهت میشه گفت در میان دوستانم نه به صورت 100%، ولی تقریبا میشه گفت قدم هایی رو برای استقلال و برای موفقیت تونتر برداشتم نسبت به دوستانم.
نه شما قدم ها رو تونتر شما تو قدم ها رو تونتر برداشتید، شما بقیه که یه قدم میرن 100 قدم رفتید، با یه چنین موانع و محدودیت های یه چنین حرکتی 100 بار با ارزشتر و مهمتر از دیگران است که در حالت عادی حرکت کنه. نه اونو میپذیرم عزیز، ولی ببینید بیاد مثل این میمونه که من درآمدم 1 تومنه، شما درآمدتون 100,000 تومنه، بعد من 100 برابر شما کوشش میکنم میشم 100 تومن. درسته که من 100 برابر شما کوشش کردم و 1 تومنم رو به 100 تومن رسونم، ولی هنوز در مقابل 100,000 تومن شما من هیچی نیستم. ایشون نیومدن ببینن اوکی من میخوام ببینم کسی که بیشترین جهش و پرش رو در زندگی داشته کیه برم سراغ او، ایشون میخوان دنبال یه همسر مناسب بگردن. من میخوام ببینم شما در حدی که میدونید واقعا این علاقه مندی رو از ایشون به چه دلایل شاید پنهان یا ناآگاه میبینید، چون اونا دلایل عادیه و خب این دلایل عادی در شرایط عادی اگر بود بله، ولی در شرایط غیر عادی شما مگر اینکه آدم به عنوان امتیاز و برجستگی شما بهش نگاه کنه نه به عنوان.
البته ایشون چنین اظهاراتی میکنه، ولی خب من خودم عقیدم اینه که فکر میکنم در یک حالا به صورت حالا من بلا اینجور موقع میگن عشق و علاقه، ولی من فکر میکنم یک چیز هیجانیه که امکان داره فروکش بکنه.
حالا به من بفرمایید که نظر هر دوی شما درباره داشتن فرزند چیه؟
من علاقه به داشتن فرزند ندارم آقای دکتر.
منم نسبتاً ایشون هم ندارم، پس بنابراین از اون بابت ما مسئله مشکل. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، گفتگو رو با هم ادامه بدیم. شنگ و ارجمند با ما باشید.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5,000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از $1,000,000 خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77 برنده Lucky 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777. 818 90 90 777.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040. 818-326-4040.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills.
310-499-8420 310-499-8420.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا. تلفن 213-489-9999. 213-489-9999.
Dr. Sasan Okovat, the top 1% of all lawyers, winner of the 2015 Litigator Award.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، همچنان با شما هست.
خواهش کنم. من سوالم این است که ایشون شغل و کارشون چی عزیز؟
در مورد این موضوع میخواستم خدمت سر بکنم. اول اینکه ایشون فرزند چهارم از یک خانواده هستن که 8 فرزند دارن، همه دختر. منم فرزند چهارم از خانواده هستم که 5 فرزند داریم، همه پسر. ایشون، من خب عرض کردم فولیسانس هم گرفتم، ایشون دیپلم هست، ادامه تحصیل نداد و چند جا شغل کار کرده، البته به عنوان شغل، یعنی صاحب شغل نبوده، کارهایی بوده مثل موشگری یا فروشندگی، اینا چند جا کار کرده، منطقه اونم به صورت موقت.
با کی زندگی میکنن ایشون؟
ایشون همراه خانواده.
خب چند تا از اون 8 تا خواهر ازدواج کرده؟
6 تا.
خب بله، میبینید شرایط ایشون شرایط غیر عادی است. بعد اونم در یه جامعه متاسفانه زن ستیز ایران، و بعدم شما این ور یک سربازخونه داشتید، نمیدونم به فرماندهی کل قوای مادر یا پدر، و خب اونم یه ذره غیر، شما اونجا هم غیر عادی، یعنی البته اگه مادر بودن خب یک کمی شما رو هم میشه فهمید، به کسی رو میخواید که یه جوری به هر حال مانورهای مادرانه بکنه. من با اون حرفی که خودتون زدید خیلی خیلی موافقترم که یک کمی بیشتر صبر کنید که خاطرتون آسوده بشه، این رابطه یه عمق و وسعت بیشتری پیدا میکنه، و چون هر دو فرزند نمیخواید، اون نگرانی دیگر من که شاید نگرانی اصلی و اساسی بود، خب اون منتفیست، بنابراین دیگه جایی برای اون نگرانی است، چون فرزند نمیخواید. بگذارید این رو اینجوری عرض کنم، خب ما در شرایط عادی زندگی عادی داریم، ولی در شرایط غیر عادی نداریم. من همیشه حرف ارسطو به خاطرم میاد که جمله قشنگی است، میگه بی‌عدالتی و ظلم تنها در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، یعنی دو تا کار مساوی بکنن، حقوق متفاوت بشه. بی‌عدالتی و ظلم در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم. بی‌عدالتی و ظلم در اینم هست که ما با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. یعنی وقتی دو چیز مختلف هستن حال برابر داشت باشیم. قواعد ازدواج در مورد شمایی که هر دو حتی با توجه به سابقه خانوادگی و شرایطی که درش بزرگ شدید و تفاوتایی که دارید خب یه مقداری مختلفه و بنابراین اون قواعد حاکم نخواهد بود. به همین جهت است که ماجرای سن که ممکنه در درصدی انتخاب درستی نباشه، ماجرای داشتن فرزند که ممکنه در درصدی سن گذشته باشه، اصولاً عدم تمایل به فرزند که نشون دهنده به هر حال آسیب هایی است و نتیجه یک انتخاب در شرایط عادی و معمولی نیست، همه اینا به یک باره با توجه به قاعده رفتاری شما به هم میخوره. به ویژه این که نوع رابطه شما رو متفاوت میکنه. یعنی اگر فرض بفرمایید در چارچوب انتخاب وظایف و مسئولیت ها و کارهای حالا داخل خانه خارج از خانه، اون تقسیم بندی که معمولا در یه جامعه پذیرفته میشه بیشتر آدم ها همون رعایت میکنن به عنوان تقسیم کار میان زن و مرد یا بین مادر و پدر، خب در مورد شما به مقدار زیادی به دلیل آن ویژگی که شما دارید مطرح نخواهد بود. بنابراین به نظر من فقط کمی صبر کنید که خاطرتون آسوده باشه که میخواید وارد یک قراردادی بشید که معمولاً قرارداد معمولی و عادی نیست، بلکه یه جنبه‌های مختلف و متفاوتی داره که هر دو باید باش آشنا و آگاه باشید و بدونید که به چه حریم و حدودی دارید قدم میگذارید و موانع و محدودیت ها و یا امتیازات و امکانات شما چه خواهد بود. ولی حال که این گونه آغاز شده هیچ دلیلی برای برهم زدنش به خاطر تفاوت سن به نظر من ندارید، مخصوصا برای این که اگر این رابطه یه مرد 38-39 ساله بود با یه دختر خانم 29 ساله، کسی اصلا فکر نمی کرد که عیب و ایرادی داره. و چون این قاعده بر اساس آنچه که امروز از نظر علمی می دانیم باید این گونه باشه که بزرگ یا کوچکه نه پسر و نه دختر فرقی نکنه، برای این که برخلاف اون برداشتای قدیمی اینقدر این موضوع امروز دیگه واقعیت نداره و تفاوتهای اولیه وقتی زن بزرگتره به اون صورت بد و منفی که در گذشته بوده دیگه خودش رو حتما نشون میده، برای که امروزه چنین نیست. ولی به هر حال به نظر من اگر کمی صبر کنید و این رابطه رو مثلا به نزدیک 9 ماه و 1 سال برسونید، خاطرتون آسوده تر میتونه باشه که از تداوم و استمرارش بیشتر میتونید مطمئن باشه.
به نظر شما اگه چطور؟ خب من به ایشون گفتم که حالا خانواده من مخالفن و خود ما هم که یک دو جلسه مشاوره رفتیم، ایشون فقط یک جلسه با من مشاوره آمد بعد دیگه نیامد. بعد من به خانم دکتر عرض کردم که ایشون نیومد در مشاوره، گفت ایشون مشخص نیومده بخاطر این که میترسه که مشاوره به این نتیجه برسه که این امکان قوت پیدا کنه که تو از دست بده.
من یه سوالی ازتون دارم، سوال تندیه. با توجه به آنچه که شما میدونید، فکر میکنید که ایشون اصلا میخواست ازدواج کنه یا نه؟ و یا اصولا با توجه به آنچه که هست و داره راحت بود که با یک مردی که تعلق به اون جامعه داره و یه نوعی از روابط رو انتظار داره زندگی کنه؟ یا اینکه چون ببینید بسیاری از ما ممکنه یه ترسی نگرانی از ازدواج داشته باشیم، بعدم بسیاری از خانوم ها در ایران به خاطر اینکه نمیخوان اون زندگی رو که دیگران دارن یا مادرشون داشته تکرار کنن آنچنان اشتیاقی حداقل در این چارچوب و به این دلیل به ازدواج ندارن. فکر میکنید اگر شما سر راه ایشون پیدا نمی شدید، ایشون کسی بود که ممکن بود ازدواج نکنه؟
فکر می کنم بله.
فکر می کنید ایشون چه عیبی در مردان یا در خودشون یا رابطه میبینن که فکر میکنن بهتر ازدواج نکنن؟
شون معتقده که اکثر آقایون توی رابطه دوستانه، از خب ابتداً ما با یه رابطه دوستانه به هم نزدیک شدیم و بعد فکر ازدواج و بعد من در سر ایشون پرونده شد. منطقه خب ایشون نقده داره که اکثر آقایون با یه دید سکسی به خانوم ها نزدیک میشن،
مثلا باید به دید پولی بشن، علمی بشن، هوشی بشن. خب آخه زن و مرد تفاوتشون در سکس دیگه، ولی ما میرفتیم با مردا یا با زنا، زنا میرفتن با خانمای زوج که آخه قربونتون این چه استدلالیه. مثل من برگردیم میگیم مردمانی که وارد رستوران میشن خیلی شکموان و به دنبال غذا هستن. خب آدم میره رستوران غذا بخوره، آدم میره رستوران مثلا اونجا ورزش بکنه یا مثلا بره اونجا پارچه بخره. خب آخه این چه استدلالی عزیز که آقایون به چشم سکسی نگاه بکنه. حالا جالب اینه که بالاخره وقتی رابطه برقرار میشه تعداد زن و مرد همیشه مساویه، فقط به دلیل تبلیغاتی که آقایون میکنن با زنایی که رابطه نداشتن میگن داشتیم و خانوما با کسانی که رابطه دارن پنهان میکنن. در همه جوامع فرض بر اینه که آقایون میرن دنبال رابطه جنسی، خانوما نمیرن. ولی اگر امشب فرض کنین در شهر تهران 10,000 نفر دنبال رابطه جنسی هستند و آقا هستن، خب از اون ورم 10,000 تا خانم هست، یه تعداد که برابر برابره، حتی یکی هم کم نمیاد. اینو از اون برداشت‌های غیر واقعی و غیر علمی است که انقدر جا افتاده که با وجودی که غلطه کسی هم تصمیم نمیگیره. بعد ایشون معتقد هستن که مردا به چیز سکسی نگاه میکنن. خب بکنن، اتفاقا یه زن میتونه از این بابت ناراحت بشه که فکر کنه یه مردی بهش نگاه میکنه ولی هیچ احساس جنسی نسبت بهش نداره. خب به چه درد میخوره اون مرد؟
ایشون میگه که تو جزو دست آدمایی هستی که بدون من مثلا قبلا با بعضی از آقایان آشنا شدن که حس میکردم اولین دیدی که نسبت به من دارن اینه که میخوان نزدیک بشن. حالا اولین انگیزه
سکسی بود.
خب
حالا داستان بدون و اول و اینا ماجرا رو متفاوت میکنه که به هر حال مسئله انسانی خیلی مطالب دیگری است، ولی ابتدا یک کسی باید زن باشه که مرد بهش توجه کنه، کسی باید مرد باشه که زن، به اون دلیل برای یه چیزی بیش از یه رابطه انسانی بهش توجه داشته باشه. و این که آقایون چنین، اونم حرف ایشون رو میفهمم، یعنی حرف ایشون بسیار درسته، برای اینکه از یا حداقل در ابرازش آقایون خیلی خیلی درصد بیشتری در این رابطه هم. به علاوه مرد در طول تاریخ و از نظر طبیعی کاملا معلوم و مشخصه که در رابطه جنسی که اونقدر آسیبی نمیبینه مگر تعهدات بعدی اخلاقی یا قانونیش باشه، و الا یه مرد میتونه با یه زن رابطه داشته باشه بعدم بره دنبال کارش، در حالی که زن میتونه به خاطر اون گرفتار بشه یا مشکلات مربوط به حاملگی رو داشته باشه. و اصولا مرد در با خارج از خودش در ارتباطه، یعنی طبیعت یه جوری درستش کرده مثل بیشتر موجودات نر که با بیرون از خودش در ارتباطه، در حالی که زن باید یه نفر رو به درون خودش و درون بدن خودش که تا خودش بهش دسترسی نداره راه بده. و معلومه خیلی در این زمینه متفاوته و به همین جهت است که اصولا یک گریزی از جانب جنس ماده و یا در خصوص انسان زن در مقام مقایسه با خواسته مرد هست، یعنی این رابطه حتما اونجا نابرابره. حرف ایشون بی خود نیست، ولی میخوام بگم وقتی که این دلیل میشه که من سراغ مردان دیگه نمیرم چون اون گونه نگاه میکنن و تو این گونه به هر حال به من اون توجه رو نکردی، خب میشه فهمید، ولی این دلیل نمیشه که ما فکر کنیم چون اونها به تمایلات جسمی و جنسیشون و یا اصلا در مرحله اول به اون جذابیت نگاه میکنن پس بنابراین یه عیب و ایرادی هم دارن. به هر حال اون قرار باشه در آغاز از اونجا شروع بشه، ولی بعدش به هر حال حتما موارد دیگری هم هست. به همین جهت است که آغاز چنینه، بعد باید موارد دیگری باشه. به هر حال عزیز به نظر من یه کمی صبر کنید، خاطرتون آسوده تر میشه، برای اینکه شما هم به هر حال تو این زمینای احساسی عاطفی میتونین شکننده باشید همونطور که ایشون هستن، و بنابراین هدف هر دوتون این است که موجب آزار هم دیگه نشید. اگر خیری نمیرسانید به هم شر نرسانید دیگه.
بعد آقای دکتر، ایشون دیدی که الان نسبت به من داره، الان در حالی که ما هنوز تو مقدمات حالا بحث دوستی، یک بحث ازدواج بحث دیگری است که تو هم مقدماتش ما دچار اختلافیم و دوتامون چهارتا نمیشه. ایشون همین الان منو به عنوان شوهر خودش میبینه و این قضیه رو قطعی میبینه و میگه من به نظرم ما حتما به هم میرسیم و این کمی غیر منطقیه.
آخه شمایی که تو کار قانون و قرارداد هستید از کی تا حالا همین که کسی یک کسی رو خواست یه قرارداد تمومه؟ بنابراین به هر حال بابا خب اون که خب اقلا میرفتن سراغ یک کسی که یه جور دیگه به دنیا نگاه میکرد، سراغ بعد کسی آمدن. به هر حال ماجرای قرارداد رضایت طرفین یا به هر حال خیلی چیزای دیگر. خب ایشون میگه من چون تو رو میخوام تو دیگه حقی برای حرف زدن نداری دیگه.
به نظر شما من این رابطه رو ادامه بدم یا قطع کنم؟
من نمیدونم چرا مادام که میتونید ادارش کنید ادامه بدی، ولی مادام که فکر کنید زیر فشار قرار میگیرید یا سالم نیست یا مناسب نیست، خب اون واقع باید قطعش کرد.
یعنی از این جهت عرض میکنم که ما در خلال آشنایی ایشون موضوع رو به خانوادهش مطرح کرده با این عنوان که به زودی من خانوادم رو راضی میکنم و میان به خواستگاری، در حالی که من خودم مردد بودم به خانوادم هم مطرح کردم، خانوادم مخالفت کردن و تو مقدماتش هم اصلا ما شکست کردیم. از این جهت که الان ایشون منتظره که من خانوادم راضی بکنم و خودم راضی بشم و خانواده خودشم که ناراضی هستن نسبت این قضیه و به صورت روزانه امروز نه فردا این هفته نه هفته بعد منتظر من باشن، من میخوام بگم که آیا این رابطه دوستانه رو من همچنان ادامه بدم یا اینکه کلن من بگم که نه من مشترک ازدواج نداریم، بهتر رابطه دوستانمون هم کات بشه.
نه ببینید عزیز، اینجا چند تا نکته مطرحه که اونا باید حل بشه و الا اینو تبدیل به یه کلیت کرد. مورد اول این است که ایشون باید بدونن این ماجرا یه پروسس یه فرایند مثل فرض بفرمایید رشد گیاه تولد یه نوزاد زمان و وقت میخواد، شماره یک. دو، طرفین در این گونه موارد باید مطمئن باشن و در میانشون حال و احساسی پیدا شده باشه که به خاطر اون بدونن با موضوع مسائل و مشکلات زندگی که ناچار پیدا میشه چه به خاطر ازدواج چه خارج از اون درگیر بشن. سه، ایشون که توی خانواده با 8 دخترن معلومه که ماجرای خبر این که من دارم ازدواج میکنم با خانواده دیگه خیلی خیلی متفاوته. تازه چیز کمی تعجب آور این است که البته کمی هم شاید نه، خانواده ایشون با این ازدواج به هر دلیلی مخالفن یا نظر مناسبی نداره. اما میرسیم به خانواده شما که اونا هم موافق نیستن. البته بگذاریم از این که قرار است که شما یه مقداری آزادتر از این باشید که خانواده موافق و مخالف باشند و تصمیم نهایی رو اونا بگیرن، برای که باز هنوز همون گیر و گرفتاریست و تازه ایشون یه مرتبه برای شما یکی از صفاتی که قائل بودن استقلاله که کاملا زیر سوال میره، بلکه مسئولشون از استقلال این که تو لجبازی کن هر کار خودت دلت میخواد بکن، چون من همچی تصمیم گرفتم و مسئول از استقلال در اختیار بودن توه از جانب من و بی‌اعتنایی به همه دیگران. اینم تعریف معلوم استقلال ایشونه. حالا یه سوالی ازتون دارم، خانواده شما اگر بهشون بگید بدون که بخوام وارد جزئیات بشم دو تا دلیلی که با این ازدواج مخالفی چیه، به شما چی میگن؟
خانواده من میگن ایشون سنش بالاست و بعد اینکه شما بعدن بخواین بچه دار بشین
دچار
مشکل میشه.
نه خب شما که بچه دار نباید بشین.
من
نه نه ببینید عزیز، شما خودتون نمیخواید ایشون، نه بچه داری که دیدید به نظر من اون دلیل نیست. اتفاقا بذارید من یه چیزی به شما، یه امتیاز ایشون اینه که بچه نمیخوان و یا شاید بچه نمیتونن داشته باشه. برای اینکه شما اگر برید سراغ یه دختر خانم هم سن و سال خودتون، جز در شرایط خاص میخواد صاحب فرزند بشه و من یه مقداری درباره این موضوع، اینکه ما برای خودمون تصمیم بگیریم که میخوایم با کی ازدواج کنیم، همه آزادی و حق رو داریم، ولی برای اینکه برای بچه‌هامون تصمیم بگیریم که پدر مادر داشته باشن نداشته باشن، پدر مادر سالم باشن نباشن، واقعا یه مقدار جای گفتگوست. یعنی حق دیگرانی که نیامدن رو هم باید به حساب آورد و به همین جهت است که امیدوارم همه من رو یک ببخشن دو اگر من رو به هرچی متهم میکنن بکنن هرچی. من فکر میکنم برخی از اوقات صلاح برخی از آدم ها این است که صاحب فرزند نشه. یه دلیلم این است، برای مثلا فرض کنید کسی که خانواده بیماری داره که بیماری رو منتقل میکنن، دو به خاطر این است که بچه خوشحال نیست از اینکه این گونه پدر و مادری داشته باشه. حالا هر اندازه ما میخوایم با تبلیغاتی بگیم اینا نیست، ولی واقعیت واقعیته. یعنی به من یک کسی بگه برای تو متفاوته که پدر تو بینا بود یا نابینا و من میگم فرقی نمی کنه، من نمیدونم. به عنوان یک کسی که کمی کمی با مسائل روانی اجتماعی آشناس، من قبول نمی کنم این که من پدرم نابینا باشه، این که من پسرم نابینا باشه و او رو تمام و کمال بپذیرم رو میفهمم، ولی این که من در انتخابم بیام میگم برای من فرقی نمی کنه پسرم بینا باشه یا نابینا، پدرم بینا باشه یا نابینا، برای من فرقی نمی کنه، من فکر می کنم در این حداقل صمیمیت و صداقتی نیست اگر چیزای دیگه نباشه. و به همین جهت است که اتفاقا اعتراض خانواده شما اعتراض درستی نیست به ایشون، که چون فرزند نمیخواد یا صاحب فرزند نمیتونه بشه. اونا خودشون 5 تا آوردن، خب به هر حال جبران انتخاب شما رو هم کردن. اینه که من فکر میکنم به کمی صبر کنید عزیز، برای که خاطرتون آسوده بشه، ولی زیر زور و فشار ایشون هم قرار نگیرید، چون به هر حال شما معلومه که در اونجا به فرماندهی مادر یاد گرفتید که از خانم ها اطاعت کنید. ایشون هم در اونجا به فرماندهی که خانواده‌ای داشتن همه خانم، معلومه که عرض کنم گردن کلفتی رو به اوج رسوندن. بنابراین یه ذره صبر کنید، امیدوارم آنچه خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربون
شما برم
دکتر، خیلی
لطف کردید. خیلی شما تمام نام
کنم
خدا نگه خدا نگه
دارم.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برنامه‌های کلیه شبکه‌های تلویزیونی ایرانی در خارج و داخل ایران را به طور زنده بدون ماهواره تماشا کنید. با خرید سمارت تیوی باکس تنها با داشتن اینترنت می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه علاوه بر کانال‌های تلویزیونی به آرشیو بزرگ سمارت تیوی باکس شامل فیلم‌ها، سریال‌های ایرانی و غیر ایرانی از سال 1920 تا امروز دسترسی داشته باشید. همین امروز با سمارت تیوی باکس تماس بگیرید و از تخفیف ویژه‌ای که به مناسبت روز پدر در نظر گرفته شده استفاده فرمایید. 818-657-7272 اینترنت به اضافه سمارت تیوی باکس مساوی با سرگرمی و کسب اطلاعات بیشمار تا بی نهایت. سمارت تیوی باکس 818-657-7272 818-657-7272.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس،
سلطان قلب ام تو هستی، تو هستی کی تو در روی لبانا.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با عارف.
تو اگه با من باشی قلبت میمیره، نمیدونم.
همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل
خوشی با مردا تا صدا یه سر آروم کنه باره میباره با رو را تو نیستی.
تهیه بلیت، تیکت مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
با فراورده های غذایی گلچین جلوه و شکوه خاصی به سفره و میهمانی های خود ببخشید. گلچین، گلچینی از بهترین هاست.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310 843 9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و تشکر میکنم از اینکه تونستم باهاتون این وقت رو در اختیارمون گذاشتید که با هم صحبت.
خواهش میکنم، بفرمایید عزیز.
یه سری مشکلاتی در درون خودم احساس میکنم که با یه توضیحاتی از خودم شروع میکنم و مشکلاتی دارم که حس میکنم دارم و حالا یه سری کارهایی که رو خودم انجام دادم که ریشه یابی کنم ببینم از چه طریق میتونم این مشکلات رو حل کنم. من 33 سالم هست، ساکن ایران هستم و رشته تحصیلیم عمران هست، فوق لیسانس دارم میخونم که واحدامو تمام کردم و پایان نامه رو باید ارائه کنم. یک خواهر یک سال از خودم بزرگتر هست دارم، یعنی دو تا بچه هستیم و یک خواهر بزرگتر دارم که یک سال از خودم بزرگتر. مشکلاتی که حالا فکر میکنم دارم و دوست دارم حل بشه، خیلی وقتا برنامه ریزی انجام میدم واسه خودم ولی درست اجرا نمیتونم بکنم، یا چند روز انجام میدم بعد ذهنم و یه موضوعی درگیر میکنه پشت گوش میفته، یا اینکه از خودم قدرت بیان بیشتری انتظار دارم توی جمع که هستم برای نمایش اطلاعات و توانایی خودم قدرت بیان بیشتری میخوام. از یه طرف دوست دارم زرنگتر باشم، هوش به زنگتر باشم، هوش و حواسم بیشتر جمع باشه توی تصمیمایی که باید در طول روز بگیرم، حالا چه تصمیمای کوچیک چه تصمیمای تو بزرگ، یعنی تصمیم گیری در لحظه بهتری از خودم انتظار دارم. بعضی وقتا آدم رضایت شغلی دارم، ناخودآگاه خودم رو با دیگران مقایسه میکنم تو برخی از موارد. حالا من اینا رو لیست یعنی در واقع به عنوان لیستی هست که عرض میکنم، همیشه و 24 ساعت به این شکل نیستم آقای دکتر، ولی بعضی وقتا یعنی حال خوب و بد دارم، بعضی روزا خوبم، بعضی وقتا این مشکلات رو بیشتر درون خودم احساس میکنم. البته از دید اطرافیان به این شکل و با این قدرتی که خودم دارم این مشکلات رو حس میکنم نمیبینم، ولی بقیه یعنی اینطور نمیبینم در من، ولی من خودم این احساس و ضعف ها رو دارم. با توجه به حالا مطالبی رو که از شما شنیدم، سی دی هایی که گوش کردم و اینترنت دیدم، مشکل کمبود حرمت نفس رو در خودم حس کردم. از طرفی پدر و مادرم ازدواجی سنتی داشتن، حالا هر دو تحصیل کرده هستن ولی عاشق همدیگه نبودن. حالا من دعوا و درگیری به اون صورت ندیدم در دوران کودکیم، ولی اون محبتی که باید و که دوست داشتم دریافت کنم احساس میکنم علاوه خصوص از طرف مادرم دریافت نکردم و مادرم بیشتر فاز منفی نکن نکن و اون احساس رفتارهای بازدارنده و سرکوب کننده رو درونشون من دیدم و الان هم میبینم، یعنی خودم فکر میکنم در دوران کودکی این مشکلات رو داشتم. حالا
خب ببین عزیزم،
در واقع دوست
خیلی مشخص، یعنی حرفایی که میزنی عزیز با هم همخوانی دارن و به هم مرتبطن و معمولا برای یه پسری که با یه فاصله یک ساله از یه دختر متولد میشه و بعدن به دلیل جامعه مرد سالار ایران یه پیامی میگیره که من باید از او بهتر باشم ولی در عمل میبینه بهتر نیستم و
بعدم مادری است که اون مهر و محبت رو به اون گونه که تو انتظار داری حالا هست یا نیست بهش داده نمیشه. پدر و مادر تحصیل کرده ای داره، باهوش هم هستن، بنابراین اون ظرفیت و هوشی هم داره، ولی بعد چون مادر کمی بکن و نکنی هست، نه تنها تو به یه نوعی آگاهی پیدا میکنی به خیلی از چیزا، خودآگاهی رو از جانب و از دید مادر پیدا میکنی، بنابراین همه اینا دو تا بلا رو سرت میاره. یکی اعتماد به نفست منفی میشه که تو برنامه ریزی و کارها و اینا خودشو نشون میده. یکی حرمت نفست اونگونه که خودت گفتی میاد پایین، یعنی اون علائم و نشانا همه مربوط به اونه. اون گفتگوی دائمی هم که با خودت داری در حقیقت همونطور که میدونی اون سگ هار درونی یا اون گرگ درونی است که به یک اعتبار از 8 ماهگی متولد میشه و پیدا میشه، تو 8 سالگی هم به قدرت و کمال خودش میرسه و در حقیقت این سگ یا این گرگ همه آدم های مهم زندگی ما هستن که به ما بکن و نکن و باید و نباید گفتن و به نوعی ما رو تنبیه کردن، تحقیر کردن، سرزنش کردن، کنترل کردن، مانع شدن و به همین جهت است که بعد این تو وجود ما میشینه و میشه صدای درونی ما. بنابراین صبح و غروب سر این که چرا این کار کردی یا نکردی، درست مانند اونا اگر آگاه بودند و دور بر ما بودند حرف میزنند، با خودمون حرف میزنیم و بنابراین فکر میکنیم این ما ایم که داریم این کار میکنیم، که نیستیم، این اونها هستند که اومدن اونجا در حقیقت بلنگوی ذهن ما رو به دست گرفتن، چی دلشون میخواد میگن و ما چون فکر میکنیم خودمونیم در اینچه نبا کسی مسئله داریم با خودمون مشکل پیدا میکنیم. بنابراین حرف شما درسته، بعدم بقیه علائم و نشانه ها نشون میده عزیز. حالا ممکنه در جهت اعتماد به نفس کانفیدنس همون اعتماد به نفس منفیست که خیلی کارا رو نمیدونم و یا نمیتونم یا به درستی انجام نمیدم یا حاضر نیستم هزینه‌ش رو بدم. ضمناً چون به هر حال یه خانواده‌ای بوده که نسبتاً آروم بوده، حالا توش محبتی نبوده، اشکال دیگری که پیدا کردی اون احساس نیازمندی برای اینکه بدوی رو نداری، بنابراین تحمل دردت کمه، کارا رو شروع میکنی بعدش ذره سرد میشی، اونقدر وقت و انرژی براش نمیذاری. ضمناً به خاطر اون شرایطی داشتی یه استراب درونی داری که وقتی توی مهمونی میری از نظر دیگران آرامیم، برای که اونا ظاهر آرام تو رو میبینن، مواظب به تو رو، مؤدب به تو رو، مراقب به تو رو، در حالی که در درون تو یه کمی غوغا و طوفانی هست. بنابراین وقتی اون دو تا رو مقایسه میکنی متوجه تفاوت نظر اونا و یا احتمالاً حرفایی که اونا راجع به تو میزنن و خودت میشی. و این تقریباً ای به تو بگم نیمی از مردم همه جای دنیا که به این مرحله از این آگاهی و خودآگاهی رسیدن دارن، تو هم داری عزیز. چیز عجیب و غریبی نیست. درست مثل یه آدمی میمونه که کثیف شده، یه آدمی است که یه ذره زخمی اینجا اونجاشه، حالا باید یه کارایی بکنی تا اینا رو درست کنی. بنابراین تصمیم تو و تشخیص درسته. مشکل تو اعتماد به نفس خیلی کمتر و حرمت نفس و هر چیزی که تو اون زمینه کمکت بکنه تو رو از این باور و نظر غلط و بدت راجع به خودت دور نگه می‌داره و ضمناً یه مقدار راه و چاه رو بیشتر و بهتر به تو نشون میده، انگیزه انجام کار و رسیدن به هدف‌ها رو برات ممکن میکنه، ولی چیزی نیست که بیماری باشه، کثیفیه و به همجاست که فقط باید ترتمیز بشه. همین هم
درست. یه مورد دیگه هم من میگم خدمتتون بعضی وقتا که استرس دارم صحبت کردنم درست نیست، میبینید دکتر، بعضی وقتا کلمات رو جابجا میگم. این اضطراب حالا نگرانی هست، وقتی یه موضوعی رو یعنی هیجانی دارم میخوام صحبت کنم، اون استابیلیتی رو تو صحبت کردن ندارم. خب این تو محیط کارم، تو برقراری ارتباط هم با مردم کاملا تاثیرگذاره.
آره ببین عزیز، نه دفعه یکی دو سه جا شنیدمت. ببین عزیز، یک، به جای اینکه پاسخ بدی یعنی صبر کنی و جواب بدی، واکنش نشون میدی. وقتی واکنش نشون میدی میتونه خوب آغاز نشه یا خوب نباشه. علتش این است که یه زندگی اشارم کنید داشتی، ناچار رقابتی داشتی به خاطر فاصله کم با خواهرت و بنابراین اگر نمیپریدی وارد صحنه، حق گفتگو و یا نظر و تصمیم گیری رو از تو می گرفتن. کمکی علاوه بر استراب حالت بیقراری داری، رسلس داری و بنابراین یه نوعی عجله و شتاب زدگی و به همین جهت که اینگونه میشه. خب ولی اینا چیزایی نیست، گفتم باز جمله‌مو تکرار میکنم. ببین عزیز، تو افتادی روی زمین، غلط خوردی، افتادی تو جوی آب، یه ذره کثیف بوده، لباست اینجوری شده، اونجاش هم پاره شده. تو من میگی یه چیز مشخصی اونجاست که به عنوان بیماری شناخته میشه؟ نه. به من میگی چه هست؟ مشکل بزرگ مردم دنیاست عزیز. امروز سه تا مسئله اول مردم تحصیل کرده جهان حرمت نفس، یعنی اون نگاه و نظر درست واقعی بینانه راجع به خودشون و ناچار دیگران نداره. یه درصد بالای بیش از 20% مردم هم مشکل اعتماد به نفس دارن. تو اون رو کمتر داری ولی حرمت نفس عزیز، هرچی تو این زمین است باید روش کار کرد. به همجاست که من ماهنامه شماره 1 و 2 رادیو همراه رو که بیرون دادم، اولی راجب اعتماد نفس، دومی حرمت نفس، دو تا تقریبا 100 صفحه مطلب اونجاست که حالا اگر به دست رسید یا راهی دیگه هم ما داریم فراهم میکنیم که برسه، با یه دقتی باید بخونی روش کار بکنی. ولی ضمناً منابع معتبر خوب دیگری هم هست که در ایران هم میتونی پیدا کنی، ولی باید این رو روش کار بکنی عزیز، یعنی باید بدونی پس کنی، باید حمام بگیری، باید سرتو اینجوری بشوری، صابون رو باید اینقدر بسن به سر و صورتت بزنی، لباس و بعدن باید این کار، یعنی یه چیزایی از این قبیل باید همه رو انجام بدی و الا این وضعیت همچنان ادامه پیدا میکنه.
بله. یه مورد هست، مثلا من توی زمان دبستانم و راهنمایی و دبیرستانم، یعنی تا 18-19-20 سالگی این مشکلات رو به اون صورت نداشتم، با تو محیط مدرسه اوکی بودم. به تدریج از دانشگاه این مشکلات بیشتر خودشو نشون داد، تو محیط کار، تو محیطایی که جدیتر میشه بالاخره. به علاوه این که توی زمان دانشجوییم و حالا هم دانشگاهیایی که بودن ماریجوانا مصرف میکردیم، میخوام بدونم این چقدر میتونه تاثیر
داشته. نه اونم داره.
آیا این رو
ببین عزیزم، اولا این که تو میگی اینا رو نداشتم، داشتی ازش خبر نداشتی، بلا اینا چیزاییست که از قبل هست. البته در یه محیطی مانند محیط آموزشی که محیط بازی و شیطنته، آدم ممکنه متوجه تفاوتاش و اشکالاتش اونقدر نشه، ولی وقتی وارد محیط کار شدی، یه ذره جدی شدی، اونم در یه جامعه ظاهراً متظاهر ایران، سبب شده که خیلی زود اونجا متوجه بشی که حال درونیت با رفتار بیرونیت متفاوته و بعدم چون خیلی اینا رو با راحتی نتونستی کنار هم قرار بدی. البته ماریجوانا یا ماریجوانا هم آسیب میزنه عزیز، اون سیستم رو مختل میکنه دیگه. امروز مطالعات نشون میده موارد شدیدش در برخی از آدما حتی حالتهای سایکاتیک و روانپریشی به وجود میاره، در اون حد نیستی، ولی به هر حال اونم کمک کرده به اینکه این روابط در مغز تو سر جاش قرار نگیرن یا تصمیم گیری یا نتایج درست نباشه. این مثلا تو تصمیم برای اومدن خارج یا نیومدن خارج، ازدواج یا عدم ازدواج، دو تا بچه یا 4-6 تا بچه داشتن، اینا رو با یه مغز آشفته به هم ریخته ای انجام دادی. ببین عزیز، اینقدر نرو دنبال چراییش و یا حتی چه ماجرا، چه و چرایی تو مشخصه.
من چقدر ممکنه تاثیر داشته باشه و راه حلش اگر مهم هست، آیا حتی اگه لازمه دارو مصرف کنم، تأثیری از بابت ماریجوانا نباشه؟
نه.
اگه ممکنه این باشه.
اولا یک، در اون حد بیماری من گفتم تو رو ندیدم. دو، اینکه آدم چند سال ماریجوانا مصرف کرده بعدن دارو نداره برای خونسا کردن تأثیرات بد و منفیش، نه اونم نیست. بنابراین اون چه که گذشته در گذشته، اونا رو به هم جد میگم، چون یه کمی با این چند و کاوی که تو گذشته میکنی کاری نرم، شاید الان گفتگو با من این چه ولش کن عزیز. ببین عزیز، ماشین من و تو تصادف کرد، لاستیکش ترکیده، باید عوض کنی. مال تو نه ترکیده نباید عوض کنی. گلگیر ماشین من خورد نشده، مال تو خورد شده. من خیلی با گلگیر رنگ میخواد، مال تو احتیاج به تعویض داره. بنابراین برو سراغ آسیبی که هست، دنبال چرایی گذشته، حتی کندوکاو درباره چه به اون گونه ای که کمک نمیکنه برای اینکه بدونی چه هست و چه باید کرد رو رها کن، برای که اون موقع بازی میشه که باز مثل برخی از اوقات درس و کارت به تأخیر بیاندازی. نه، تو الان فکر میکنی که مثلا یه بیقراری داری برای جوابگویی، با خودت بگو از این به بعد تا تو محیطهای عمومی و اجتماعی تا کمکی فکر نکردم واکنش نشون نمیدم، هیچ دلیلی نداره بلا فاصله جواب بدم، میتونم کمی صبر کنم. دوم، اگرم لازم شد در بیشتر موارد بهتر حرفی نزنم و یا صبر کنم تا اونا مشخص از من سوالی بکنن. خود این کمک میکنه. دوم، من حرفم رو میزنم، میتونه غلط باشه، اشتباه باشه، یا اونا دوست نداشته باشن یا درست ندونن، اشکالی نداره. اگر حق با اوناست عوضش میکنم، اگر نه سر حرف و عقیده خودم نیستم. این گفتگوی با خودت تو این زمینه ها که خودتو کمک کنی کمی مفیده، ولی باید به صورت یه پترن یا انگاره رفتاری در بیاد، یه سیستمی که همه جا ازش استفاده. حالا روی خط باش به من بگو مشخصا، چون این حرفا رو میشه تا فردا هم ادامه داد دیگه. به نظر من کافیه، این موضوع مطلب دیگریست که چون اشاره کردی حرف دیگری داری، بعد از چند پیام با هم گفتگو ادامه بدیم. شنگارشون با ما باش.
بله.
تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 7 818 777 7777. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 7777. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 7777. 7 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می. هوستون، دوشنبه 23 می، 7 تا 10 شب، خوشبختی و موفقیت. هوستون، سه‌شنبه 24 می، 7 تا 10 شب، عشق، ازدواج و خانواده. آتلانتا، چهارشنبه 25 می، 7 تا 10 شب، سلامت روانی یا سه گونه انسان. آتلانتا، پنجشنبه 26 می، 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ویرجینیا، جمعه 27 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. ویرجینیا، شنبه 28 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، 10 شخصیت ناسالم. 7 تا 10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. تورنتو، یک شنبه 29 می، 2 تا 5 بعد از ظهر، چگونه میتوان آسیب‌های دوران کودکی را جبران نمود. 6 تا 9 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. اتاوا، دوشنبه 30 می، 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب، عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله جناب دکتر، من سوال بعدیمو میگم خدمتتون. الان در حدود 4 ماه است که با یه خانم 29 ساله آشنا شدم، به دست ازدواج هست آشناییمون. ایشون هم فوق لیسانس هستن و دو تا بچه هستن و یک برادر 4 سال بزرگتر از خودش داره، که قبل از آشناییمون هم توی گروه های همدیگر رو دیده بودیم. دورادور رابطه دو نفری شروع نشده بود، ولی یعنی از 3-4 ماه قبل هم باز همدیگر رو دیده بودیم. رابطه دو نفریمون 4 ماه حدود شروع شده. یکی دو ماه اول خیلی قویتر و گرمتر بوده این رابطه. الان این اواخر میتونم بگم که این رابطه سرد شده، یکمی دیدارامون کمتر شده، هماهنگیامون یه مقداری با مشکلات بیشتری، یعنی درست هماهنگ نمیشه، با اشتیاقی مثل قبل هم دیگر رو نمیبینیم. حالا من میگم تا حدودی یه سری مشکلاتی که عرض کردم ناشی از حرمت نفس و اعتماد به نفس از خودم میبینم که میتونه تاثیر گذاشته تو این سردی و در صورت تصمیم گیری طرف مقابل. یه سری هم مشکلات بالاخره از طرف مقابل هم دیدم و حالا خودم هم به نوعی خودم رو میبینم که نیاز به محبت دارم و رابطه عاشقانه برام مهمه. خودم رو در توان خودم میبینم که تعهد کامل داشته باشم به رابطه، و از یه طرف اعتقاد دارم که هر چقدر که طرفم انرژی بذاره منم بذارم، رابطه دو طرفه باشه. اون مثال گاری که فرمودید، دو تا چرخ با هم باید حرکت کنه تا گاری مسیرش مستقیم بره، به این اعتقاد دارم. وقتی میبینم طرفم یه مقداری سرد شده، منم یه مقداری کمتر انرژی میذارم، کمتر وقت میذارم، ولی حس خوبی به من نمیده. یعنی این حس انتظار و تعامل که ببینم چی میشه، طرف حالا میاد نمیاد چجوری هست، این یه مقدار اذیت هم میکنه و مردد هم میکنه که تو رابطه چقدر پیش برم، و حتی بعضی وقتا ممکنه شکاک هم کنه یه مقداری، این هم اذیت هم میکنه. و دوست دارم واقعا بدونم تو رابطه چقدر پیش برم.
ببین عزیز، نه صبر کنید عزیز، یه فرضی در ذهن شما هست که البته در یه جامعه مانند ایران عادیه، که ما با هم آشنا شدیم که ازدواج کنیم. ما با هم آشنا نشدیم که ببینیم به درد هم میخوریم یا نه. نه، شما برای اینا با هم آشنا شدید که ببینید اون در حقیقت از این برخورد اون جرقه زده میشه، اون شعله به وجود میاد یا نه. حرف شما به من اینه که نه، برای چی پس میخواید یه چیزی که نیست رو برای خودتون هست کنید؟ دلیلی من بر این کار نمیبینم. به همین جهت است که اگر آدم های مقدار آگاهی داشته باشن و آزادی، ای بسا از 5 نفری که باش میدن بیرون 4 به دردشون نمیخوره. بنابراین من اصلا تعجب نمی کنم که شما در یه چنین برخوردی به این نچرسی، چون قرار کار اینه که 80% رابطه درست نباشه، 20%ش درست باشه. تازه بعد از اینکه نگاه اولیه، انتخاب اولیه در چارچوبی که بوده دورادور درست به نظر می آمدید. اینه که به نظر من اگر می بینید اون چیزی که شما می خواید و اون می خواد نیست و این از جانب هر دوتونه، یک کمی می تونید ابرازش کنید برای که خاطرتون آسوده بشه، او رو درست فهمیدید. چون ایشون می تونه توی مرحله از یک مثلا رنجی، دردی، خبری، خطری بره و بنابراین نسبت به همه چیز بی‌اعتنا باشه، از جمله شما. پس شما در اون محبتی که هست یا میتونه باشه رو نمیبین. در شما تکلیف به نظر من روشنه، بنابراین باش مطرح کنین. میتونین بگید که ما به قصد نیت آشنایی برای ازدواج آشنا شدیم و کنار هم قرار گرفتیم. به نظر میرسه که اون
احساس خوبی که لازمه است و اون اطمینانی که من و تو باید داشته باشیم تو این رابطه وجود نداره. بنابراین اگر نظر تو هم مانند منه، خب میتونیم این رابطه رو همون گونه که برای دوستی آشنا کردیم الان هم دوستانه تمومش کنیم و خودتون راحت کنید عزیز. ولی بی خودی زور نزنید که من باید از این آدم خوشم بیاد یا او رو باید یه کاری بکنم از من خوشش بیاد. و امیدوارم دیگران رو هم درگیر نکرده باشید، حالا یه جوری باید جوابگوی اونا هم باشید. اگر این دوتا این گونه هست، حرفتون رو بزنید، خودتون هم خلاص کنید. این گونه که شما میگید یه رابطه بوده که در آغاز به نظر خوب می آمده، حالا اونقدر خوب نیست. خب وقتی اونقدر خوب نیست باید تمومش کردی.
یعنی توی روند شکل‌گیری عشق و صمیمیت این نرمال نیست که بعد از دو سه ماه طرفین یکی از هم فاصله
بگیرن. عزیزم این که نه تو چارچوب رشد عشق طرفین اشتیاقش سنگین و شدیدی با هم پیدا میکنن، یه عیبی، یه موردی اون رابطه رو به هم میزنه، یعنی یه چیزی پیدا میشه، اون شکنندگی بسیار از اوقات در مسیر رشد عشق لازمه. ولی آخه شما داستان عشقی نبوده، یه رابطه سطحی بوده، سرد شده. به همین جهت است که گفتم اون جرقه زده نشده عزیز. اون جرقه در آغاز از سر کنجکاوی بوده ولی بیش از این نبوده. یعنی که من بهتون پیشنهاد میکنم راهاش کنید.
اون یکی دو ماه اول رابطه صمیمی و عاشقانه بود، هر سری اون برای ما گل بگیره ما گل بگیره.
نه آخه اونا عاشق
اون حواسمون به هم باشه و
نه اونا خیلی عاشق نذم. اونا اولا یکی دو ماه عاشقانه نیست، یکی دو ماه نقش عاشق رو بازی کردن، یکی دو ماه آدم بودارم عاشق میشد که دیگه بعدا بقیه نداشت. نه اون عاشقانه نیست، اون خوش آمدن دوست داشتن وارد یه هیجانی شدنی، دوتایی هم میخواستید ازدواج کنید، همه چیزم به نوعی در ظاهر درست بوده، هر دو خواستید نقش و رول خودتون رو ایفا کنید. حالا به من بگید دوتا چیزی که در ایشون شما نمیپسندید و در ایشون دیدید چیه؟
یکی به ظاهرش خیلی اهمیت میده، یعنی این که دقیقاً چه لباسی بپوشه و به چه شکلی باشه.
خب این چه عیبی داره؟
مورد تایید همه افراد جمع باشه.
نه کار در افراد جمع اون نظر شماست، اشکال یک کسی که لباس خوب مناسب بپوشه چیه؟
خب من میگم یه فردی که اینقدر انرژی بذاره روی ظاهرش، شاید در برخی موارد یک بخشی از این وقت رو باید برای یارش بذاره، باید برای من بذاره، اینقدری که بخواد. یعنی اول به این نیاز رابطه مشترک و پیش اولویت بندی.
آخه شما اونجا نزده، آخه شما اونجا هنوز نیستی. شما اگر بگید وقتی 4 ساعت میتونه منو ببینه، 2 ساعت میره تو لباس، پس ما 2 ساعت هم دیگر میبینیم، حرفتون درسته. ولی اگر یک کسیست که شما رو در هفته 10 ساعت روی هم میبینه، چه دلیل داری که 20 ساعت به ظاهرش نرسه؟ نه اون یه نگاه نگران کننده شماست که در یه فرهنگ شعارگونه ایران که این ظاهر مهم نیست و صورت مهم نیست از اونجا میاد. نه معنای اون نداره. دلیل دوم
توی جمع‌هایی که رفتیم با اینکه حتی همون موقعی هم که خیلی صمیمی بودیم و هیچ مشکلی حس نمی کردیم، احساس می کردم اصلا به هیچ وجه دوست نداره از حالا پسرها یا مردهایی که در جمع هستن هیچ وقت کسی بفهمه که این که ایشون توی رابطه هست. یعنی رفتارش با من مثل بقیه مردا بود، در حالی که ممکن بود ما با هم رابطه جنسی هم داشته باشیم و خیلی هم صمیمی باشیم. اون زمانی که همدیگر رو واقعا اون احساس هیجان و دوست داشتن و همه چیز بود.
خب آخه داستان این است که اگر کسی نخواد نام یک کسی روی کسی بیفته مسئله است. شما رابطه با هم داشتید، رابطه خوبی هم داشتید، حرفتون رو میفهمم، نظرتون میتونه درست باشه. حالا بذارید من از شما سوال کنم، در حدی که شما او رو میشناسید فکر کنید چرا چنین میکرد؟
من فکر میکنم خب میخواسته که مثلا موقعیت های بعدیشو مثلا دست نده.
پس بنابراین چگونه میتونی اسمشو بذاری عشق به تو؟ نه آخه ببین عزیز، مشخصی عشق مخصوصا از جانب دختر یک که خواهیشه. تو روزی که بخوای بری بچه خواهرتو از مدرسه برداری که بچه خوشگلتر از بچه خواهرتو بر نمیداری بیای؟ میای؟ خواهرت کسی کت میکنه، میگه من بچه‌مو میخوام.
نه
خب نه. اگر تو فرضت برید بس بنابراین ببین حرف اول دوم به من یه پیام میده، تو کمی آدم شکاکی هست و اون خب مسئله است، یعنی این دوتا عیبی که روی اون دختر گذاشتی عیب نیست. بسیاری از
عمیقه و به چه شکلی
باید
حل بشه؟
خب نه اون باید بری سراغش، من که مطمئن نیستم عزیز، ولی دوتا حرف تو بوی یه آدم شکاک رو میده، یعنی ظاهرش فعلا موجه ولی بعدش چیز دیگه، چون هیچ کدوم از اونا عیب اونا نمیسم. یه دختر خانم که یه مهمونی مادام که چیزی اعلان نشده رسمی نشده ترجیح میده با مردی که دوسته وانمود کنه که خبری بینشون نیست، این به خاطر این نیست که دنبال شکار بهتری میگرده.
خب مثلا برادرش از دوستان من بوده، خواستگاری رفتیم، این مراحل طی شده بود ولی بازم
نه نفهمیدم. شما خواستگاری همین دختر خانم رفتی؟
یک بار ولی یه بار خانواده ها هم در جریان قرار گرفت.
نه در جریان قرار گرفتم خیلی فرق میکنه با خواستگاری.
رفتیم یک بار خواستگاری بیشتر رنگ خانواده ها هم دیگر رو ببینن.
نه شلوغش
نکن،
خانواده های عزیز من، خانواده های که برای خواستگاری هم نرفته بودن، شما پاشر رفتید اومدید که ما دخترتون رو برای پسرمون میخواییم.
این صحبت ها توی اون جلسه انجام نشد،
پس خواستگاری نبوده، آشنایی دو تا خانواده بوده با هم، آشنایی دو تا خانواده که به بقیه مردم ارتباطی نداره عزیز. چون آدم ها به دلال دیگه با هم دوست میشن. نه من فکر میکنم اگه دلتون میخواد دوتایی میتونید با کسی صحبت کنید، ولی به نظر من اون پیامو بفرستید که فکر کنم در تو هم اونقدر اشتیاقی برای ادامه این رابطه نیست. اگر چنین هست قرار نیست ببینیدش، میتونید یه گفتگوی تلفنی داشت باشید، اگر ایشون هم نظرش همین بود که تمومش کنید، ولی شما باید برید دنبال ماجرای شکتون، چون استدلال شما در مورد ایشون درست نیست، یا اگرم تازه درست باشه قرار نیست شما به این نتیجه گیری همکنون برسید، اونم با این دلایل. اصلا فرض رو بریم بگیریم که ایشون امیدوارم اذیت نشید با کسای دیگه دوسته، ولی این ارتباطی نداره که شما میتونید ایشون رو با کسی ببینید به این نتیجه برسید، ولی شما نمیتونید بر اساس حرفایی که من زدم به این نتیجه برسید، مگر اینکه فرضتون بر این باشه که این آدم با من حاضر ازدواج کنه ولی از من خوشش نمیاد، من رو به عنوان شوهر به عنوان یه مجموعه میخواد و میپذیره برای که این چیزای خوب رو دارم، ولی خودش به خودی خودش و من رو به خاطر بیشتر نه اون چیزای برجسته‌ای که دور بر من هست، به خاطر آشنایی و خوش اومدن از خودم نمیخواد. به نظر میرسه رابطه سستی عزیز، و بنابراین اگر تمومش هم کنید خودتون اذیت نکنید.
درست.
بنابراین با ایشون راحت صحبت
کنید. شکاک بودن من یه مشکلی از طرف من هست که باید اون رو حل کنم.
آره عزیزم، برای که معمولا با ماجرای حرمت نفس غالب اوقات شک هم میاد. اینه که اونا رو هم چک کنید حالا که فرصتی پیدا شده حرف بزنید، ولی با این خانم حرف بزنید، حداقل خاصیت این رابطه و این گفتگو در اینه که شما شناخت بیشتری از خودتون و یا نظر عقیده خودتون راجع به دیگری پیدا کنید. خیلی از وقت هم ممکنه حرفایی به هم بزنید خوشایند نباشه، ولی بعد از این مدتی هر دو تا هم قبول کنید، حتی زمینه میشه برای اینکه راحت‌تر و آسودتر با هم صحبت کنید و متوجه بشید چقدر با وجودی که به دلیل جنگ و انتقاد مثلا حتی با هم گفتگو کردید نتیجه صلح و دوستی بوده. نترسید عزیز، خودتون باشید واقعا حس و احساس رو مطرح کنید ببینید ایشون هم چی میگن، چون این ماجرایی نیست که آدم بخواد با بازی و سیاه بازی به نتیجه درستی برسه. اشکال کار ازدواج اینه که پشت
واقعا میتونم مطرح کنم با این خانم که من درخواستم به نوعی آرامش و آرامش خیال هست و از این بابت علاقه و توجه طرفم برام مهمه.
بسیار حرف درست است
که من
حتی بذاری گناهش به گردن خودت، من یه آدمی هستم که برای رسیدن به یه امنیت و آرامشی میخوام مطمئن باشم که اون آدم واقعا منو میخواد و شور و شوق و اشتیاقی برای دیدن من بودن با من داره. من احساسم اینه که نداری، نه اینکه تو عیب و ایرادی داری، میخوام ببینم واقعا کجاست. اصلا نترسیم حداقل این حرفا رو زدن.
اگر مشکلی در من میبینی بگو که ببینیم قابل حل.
حالا اون البته اون اونقدر مهم نیست، مهم حال احساس اون عزیز، نتیجه گیری اون فعلا مهمه، و الا اون میتونه یه تبدیلش بکنه به یه شوخی و تعارف و یه گفته بود. حرفی الان خودت بچینتی، این حرفی که من از تو پرسیدم عزیز، که به من بگو ای بو ایرادی که تو میبینی چه، مهم نیست که درستی یا غلطه، تو دیدی من گفتم نظر درست نیست ولی فرقی در ماجرا نمیکنه. به دنبال اون با وجودی که نظر اعتراض و انتقاد درست نبود، نظر من این بود که رابطه باید تموم بشه، ولی برای اینکه خاطر راسوده بشه و با شک و بعدن پشیمانی همراه نباشه، مشخص و معین ازش بپرس. امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
منم همینطور. ممنونم که فرصت دادید.
خداحافظ.
خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
آی چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسیندی و آورده.
علاکی مگو، تنزاگ غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میابر.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما جناب دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
قربان ببخشید، من یه مشکلی داشتم از بچگی، مشکل استراب هست که تو زمین های مختلف من اذیت میکنم. میخواستم اینم چه راهکاری هست برای درمانش که از شر مشکلم خلاص بشه.
ببینید عزیز، من چون بارها راجعش حرف زدم، استراب یه بیماری است که در طول تاریخ بیش از هر بیماری دیگه در جهان و میان مردم همه کشورهای جهان وجود داشت. یعنی اولین بیماری شایع همه‌گیر استراب. این استراب میتونه شکل و فرمای مختلف پیدا کنه، بشه نگرانی، یعنی وارینس، من همینجوری یه ذره نگرانم بدون اینکه بدونم دقیقاً چیه، دلم مثل سیر و سرکه میجوشه، فکر کنم یه اتفاق بدی میفته. میتونه تبدیل بشه به فوبیا، یه حراسه که معمولا از یه چیز مشخصه، من از سگ میترسم، من از پرواز میترسم، من از رانندگی تو فریوی میترسم، من از دندان پزشک یا از اینکه سوزن به دستم بزنن میترسم یا نگران میشم، وحشته که من حالم به هم میخوره، تشنج پیدا میکنم، به هم میریزم، مشکل تنفسی پیدا میکنم، احساس مرگ و خفگی میکنم. بنابراین ما انواع مختلفش رو داریم، چون چیزی که اسمش ترس هست یا فیر، یه خطر واقعی و خارجی است که مشترک میان انسان و حیوانه. حیوانات میترسن، من و شما هم میترسیم، اما اونا استراب ندارن، اونا فوبیا ندارن. علتش هم این هست که اونا توانایی پیشبینی آینده و ایجاد ارتباط بین گذشته و حال آینده رو به دلیل یه قسمت از مغزشون که هرگز اون به وجود نیامده و رشد نکرده نداره. بنابراین هیچ سگی هیچ گربه‌ای نگران فردا و پس فرداش نیست، ولی ما هستیم. حالا با توجه به این است که ما در ترس مشترکیم با حیوان، اما استراب و نگرانی و هراس یا فوبیا و وحشت یا پنیک مشخصه انسانه. این که به من میفرمایید چه باید کرد، من بعد از اینکه بحث بچه‌ها رو پرورش تعلیم تربیت رو تمام کردم، اولین سیدی دیویدی که تو 8 ساعت دادم بیرون استراب بود، بعدنم 4 ساعت دیگه با همزادش که اسمش استرس فشار روانی اجتماعی دادم بیرون، پس 12 ساعت مطلبه. بعد چیزی که همیشه به اینا به نوعی چسبیده افسردگی دیپرشن که معموله با دو قطبی منیک دیپرشن بایپولار همراهه، و بعدش هم خشم و عصبانیت انگر منیجمنت، و به همجاست که باور به یه مثلث زحمت و نکبتی دارم که استراب، افسردگی، خشم و سرش هم استرس. راهش هم اینه که ما بریم به مثلث رحمت، که مثلث رحمت واقعیت و اخلاق و مسئولیته، اون چیزی که ریالیتیه، اون چیزی که مورالیتیه و ریسپانسیبیلیتیه. اونجا آسیبه، دلایل ارثی داره، دلایل دوران کودکی داره، پدر و مادر مضطرب و نگران در دوربر اون داره، حوادث و اتفاقات بعدی داره، همه اینا دست به دست هم میده و بنابراین انسان رو با بزرگترین مشکل و مسئله‌ای که در گذشته بوده و همکنون هست روبرو کنه استرابه. این که وقتی من میفرمایید چیکارش کنم، مثل اینکه شما بگید با سرماخوردگی چیکار کنم، یه شایع‌ترین شاید مثلا بیماری، بنابراین باید شناختش و برخوردی هم باش داشت. این کار هم اگر قرار بود ساده و راحت باشه که خب تمام شده بود، ساده و راحت هست در مقام مقایسه با بیماری‌های دیگه، ولی کار اساسی و بنیاد داره. بنابراین شما که در ایران تشریف دارید، سیدی ترس و استرس و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت رو که روی هم 24 ساعته رو باید بشنوید که مقدار آگاه تر بشید. اونجا هم درباره موضوعای مختلفش راه ها و توصیه هایی داشتم، ولی چون از اونجایی که نگرانم که موقع تلفن شما به یه ساعت برسه و قطع بشه، اگر چیزی مورد نظرتونه خوشحال میشم اونجایی صحبت کنم. ولی شما درباره این که چگونه میتوان خوب زندگی کرد سوال میکنید، حالا چه چیزی شما را اذیت میکنه که مانع خوب زندگی کردن تونه؟ ما هم راجبش صحبت کنیم.
مثلا یکی از مشکلاتی که هست ترس نگرانی از پرواز هست که خیلی منو اذیت میکنه. بفهمم آیا مثلا استراب که حل میشه اونم خود به خود حل میشه؟
آره. ببینید عزیز، حرفتون بسیار مهمه. ببینید عزیز، یک، من و شما وقتی استراب عمومی داریم، مثل وقتی بی پولیم، حالا اجارمون رو نمیتونیم بدیم یا غذا نداریم بخوریم یا تلفنمون قطع میشه، بنابراین وقتی ما اون استراب فراگیر رو داریم، جنرالایز انگزایتی رو داریم، چیزهای مختلف میتونه سرکلش پیدا بشه. اما اون چیزی که شما میگید اسمش پرواز هست و یه احساس خوب و خوشایندی که از این ندارید، این اسمش میشه فوبیا. این یه حراسه و یه حراس مشخص اسپسیفیک یا سینگل فوبیاست که صرف نظر از خود استراب، هم از این که البته هر وقت استرابتون رو کم کنن این خفیف میشه، کمتر میشه، ولی هنوز آدمایی که اونقدر استراب ندارن ترس از پرواز دارن. برای که سه تا ترس طبیعی انسانی، زیر پا خالی شدن، صدای بلند ناگهانی و یه چیز تازه است. و تو هواپیما متأسفانه هر سه است. بنابراین ما یه سابقه شد دار. حالا اگر شما پلوی من می آمدی، بگذاریم از این که ماجرای استراب شما با حل می شد، روزی که می رسید به پرواز ما یه تکنیکی داریم بهش میگن systematic desensitization که من تو سی دی هم آوردم. اتفاقا مثال من مثال پروازه چون از همه شایع تره. ما یه تکنیکی داریم برای حل فوبیاها، هراسها. از سگ بترسیم، از گربه بترسیم، از اینکه دکتر سوزن به ما بزنه یا خون ما رو بگیرن بترسیم، یا هواپیمایی که شما میگید، اینا رو میشه بدون اینکه به کل ماجرای استراب مرتبط باشم حل کرد. و راهش هم اینه که اگر از این طریق سیستماتیک دیسنسیتیزیشن بریم، کاری که روانشناس با شما میکنه اینه که یک، به شما ریلکسیشن و یا هیپنوتیز رو که خودتون هم تمرین کنید را یاد میده، یا خود شما رو کاملا ریلکس میکنه و یا هیپنوتیزم میکنه. شماره یک. دو، از شما میخواد که هر چیزی که مربوط به پرواز هست رو به صورت یه لیستی بنویسید. یعنی بنویسید چه چیزایی شما رو اذیت کنه. مثلا تو هواپیما نشستم، کمربند بستم، درو بستم، هواپیما راه میفته، هواپیما از زمین بلند میشه، هواپیما میچرخه، هواپیما تکون میخوره، هواپیما میشینه، هر چی. شما اگر یه مقدار فکر کنید، مثلا فرض کنید 50 تا مورد یادتونه، حتی از اینکه برید شرکت هواپیمایی و مسافربری و بخواید بلیط هواپیما بگیرید، شما از اونجا احساس بدی میکنید. وقتی سوار اتومبیل میشید که برید فرودگاه، همه اینا. پس بنابراین شما اگر یه مقدار فکر بکنید، میتونید 50 تا مورد رو برای من بنویسید. روزی که شما 50 تا مورد رو نوشتید، به شما میگم این رو تا حدودی از اینکه کمترین احساس بد رو به شما میده تا بدترین برای من بنویس. پس الان لیست شما مرتبم میشه. یعنی یه چیزی است که برای شما کمترینه همینقدر که فکر سفر میکنی، و یه چیزی که برای شما بدترینه وقتی هواپیما تکون میخوره. پس بنابراین من الان یه لیستی دارم. من شما رو جلسه دوم میبرم توی اون هیپنوتیزم یا ریلکسیشن، و از شما میخوام که بیاید از اون کمترینه این رو در ذهنتون مجسم کنید. الان با شما گفتگو میکنم که ما میخواییم یه سفری بریم و پروازی داریم. وقتی این گفتگو رو با هم کردیم، بعدا شما مثلا گفتید از این که برید آژانس مسافربری احساس خوبی نمیکنید. الان سوار اتومبیل شدیم، داریم میریم آژانس مسافربری. من توی هیپنوتیزم میتونم این کار رو بکنم و شما رو کاملا آروم نگه دارم. باهاتونم قرار میذارم هر زمان که هر کدوم از اینا شما رو یه کمی ناراحت کرد، انگشت دستتون رو تکون بدید که من بگید خیلی حال و احساس خوبی ندارید. شما چشمانتون بسته است، توی مرحله هیپنوتیزمید، تو ریلکسیشن کاملید. پس بنابراین من اونجا رو عمیق‌تر و سنگین‌تر میکنم. روز اول مثلا تو 40 دقیقه که من شما با هم هستیم، 12 تا یا 14 تا از اون 50 تا موضوعی که شما برای من نوشتید پشت سر میذارید. فردا که هفته دیگه که آمدید، یا سه روز دیگه آمدید که بهتر سه روزه، یا حد اکثر هفته آینده، ما از شماره 10 دوباره شروع میکنیم. باز شما رو برم توی هیپنوتیز، از شماره 10 این دفعه میرم تا مثلا 22، و بالاخره جلسه چهارم یا پنجم تمام میشه. پس اتفاقی که میفته چیه؟ تمام اون مواردی که شما رو برای پرواز میترسوند، من الان تو حالت هیپنوتیز اون ترس و وحشتی که به نوعی شرطی شده و بر اون قلاب شده رو بر میدارم و به جاش آرامش رو میذارم. یعنی اون ریلکسیشنی که شما دارید. و جالب اینه که وقتی شما میخواید همه اون کارا رو بکنید که قبلا شما رو نگران میکرد، دیگه نگران نمیکنه. برای اینکه آنچه که الان چسبیده به رفتن فرض کنید یه آژانس مسافربری، یا وقتی وارد هواپیما میشید، یا وقتی هواپیما از رو زمین بلند میشه، شما یک دهم، حتی یک صدم اون احساس بد قبلی رو ندارید. به همین راحتی. یعنی جایگزین میکنیم یه جایگزین غلط رو. شما قبلا برای پرواز هواپیما میترسیدید، حالا ما به جاش آرامش رو گذاشتیم، درست عکس اون رو. اگر اون کسی که با شما کار میکنه یه سفر کوتاه با شما بیاد تو بره، و وقتی هواپیما میخواد اون کارا رو بکنه، از رو زمین بلند بشه یا هر چیزی، کنار شما نشسته باشه، شما چشمتون بسته باشه، با همون زبونی که قبلا با شما حرف میزد شما رو آروم کنه، ریلکس کنه و بهتون این پیام بده که همه چیز خوبه، همه چیز آرومه، شما در حقیقت اون ته مونده نگرانی رو هم از بین میبرید. در نتیجه شما به راحتی سوار هواپیما میشید و درست همونطور که الان سوار اتومبیل میشید و پیاده میشید و احساس بدی نمیکنید، سوار هواپیما میشید و پیاده میشید و احساس بدی ندارید عزیز. یعنی مسئله به همین سادگی، وقتی که اون روانشناس بدون کارش رو که اصلا پیچیده نیست، یه تکنیکه، میتونه کمکتون کنه که از شر این موضوع خلاص بشید. دوستان دیگه هم هر نوع مشکل مشخصی که دارن، همه اینا رو میشه ازشون گرفت، یعنی کار پیچیده نیست. و من دقیقا اینا رو توضیح دارم، اینی که اگر شما سی دی یا دی وی دی 8 ساعته منو درباره ترس و استراب و وحشت بشنوید یا ببینید، خودتون متوجه خواهی شد که مسئله چگونه است.
بعد درست جناب دکتر، من جان. مشکل عدم تمرکزم دارم، میخوام ببینم آیا این مسئله مربوط میشه که یعنی استراب از اونجا بیاد؟
اوکی، نه نه نه، درست عکسش هست. ببینید عدم توجه و تمرکز سه تا دلیل داره. یکی این که ما یه آسیب مغزی خوردیم در کودکی. آسیب مغزی معمولا یکی زمینه ارثیه، یکی تولد بده، یکی تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز بوده، یکی گوشدرهای عفونی است، یکی ضربه مغزی. پس من مغزم آسیب دیده. مغزم حالا که آسیب دیده. چی عزیز؟
چون من مشکل بیماری اوریون، چون من بچه بودم.
اونم احتمالش هست. اون باز همون به همین دلیله که اون بیماری ها، یعنی بیماری های کودکی، سال اون 5 تا اصلی است. یعنی روزی که من و شما اون بیماری ها رو میگیریم عزیز، به مغز آسیب میخوره. پس بنابراین مردان مثلا دستم آسیب خورده، خب نمیتونم اون حرکت رو بکنم، دست راستم حرکت میکنه، چپ من که آسیب خورده نمیکنه. شما یک دو، به خاطر این است که من حالات بد روانی دارم، مهمترینش استراب، افسردگی، خشم، احساس گناه. یعنی ایناست که سبب میشه که من اون حال بد رو پیدا کنم. یعنی من مشکل و مثلا ریشه ی عدم توجه و تمرکزم استراب، افسردگی، خشم، احساس گناه، احساس شرم و خجالت. و سوم که به این کار عادت کردم. بنابراین با توجه به حرفی که شما زدید، این استراب شماست که موجب به هم ریختگی توجه و تمرکزتون شده، نه برعکس. توجه و تمرکز موجب استراب نشده. معلوم وقت آدم نمیتونه توجه و تمرکز کنه، کارش رو نمیتونه انجام بده، نگران میشه، ولی ریشه مسئله در این استراب. متاسفانه چون از ایران بودید تلفنتون قطع شد، امیدوارم قسمت آخر صحبتهای من رو هم شنیده باشید، اگر نه از این بابت متاسفم. برای اجازه بدید در همین دو سه دقیقه که فرصت هست من ازش استفاده کنم برای پیامهای خودم. اول اینکه من عازم سفر هستم، دارم میرم دالاس فردا 21 و 22 ماه می در دالاس کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم. روز اول از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر، روز دوم از ساعت 1 تا 9 شب. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. دوستانی از اطرافم دارن تشریف میارن، شب حتما اونجا یه جایی میمونن و فردا خواهند بود. توصیه من این است که هر دو روز رو تشبیه، مگر اینکه غیر ممکن باشه. بعد دوشنبه و سه شنبه 23 و 24 در هیوستون تگزاس خواهم بود و فقط دو کنفرانس ساعت 7 و 10 شب دارم. چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 24 در آتلانتا خواهم بود، اونجا هم دکتر کنفرانس ساعت 7 و 10 خواهم داشت. اما جمعه و شنبه 27 و 28 که در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند هستم، 4 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 و 7 تا 10. هم جمعه 27 هم شنبه 28 یک شنبه 29 در تورنتو خواهم بود. فرید پسرم کنفرانسی به زبان انگلیسی درباره principle of well-being، اصول بهزیستی داره، یا به نوعی تعبیر دیگری از معنای خاص خوشبختی happiness، که از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر. ولی دو کنفرانس من به زبان فارسی است، 2 تا 5 و 6 تا 9 در تورنتو، ولی هر سه در یک محل برگزار خواهد شد. و بالاخره روز دوشنبه 30 در اتاوا خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 7 تا. همونطور که به شنونده عزیز قبلی گفتم، بنده دائما در حال نشستن و برخاستن با هواپیما هستم و معمولاً باش راحت راحت هستم. در حال همه کنفرانس ها کارت ورودی در محل کنفرانس، فقط کافی است کمی زودتر به محل کنفرانس تشبیه. آگاهی های بیشتر رو هم میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید، یا با تلفن رادیو همراه تماس بگیرید، یا تلفن 310 926 50 26 و بالاخره هر جای امریکا و کانادا که داشت دارید به راحتی میتونید رادیو همراه رو تمام 24 ساعت شبانه روز هر جایی که تلفنتون میگیره، در خانه، در منزل، در خیابان، در بیابان، هر جا رادیو همراه رو بشنوید. در اتومبیلتون هم میتونید به بلوتوت اتومبیلتون وصل بشه، از طریق رادیو اتومبیلتون بشنوید. همه جای امریکا، همه جای کانادا، همه جای هر جای دیگر از جمله از اروپا، آلمان تلفن میکنن که ما هم با 4 یورو که میدیم میتونیم لانگ دیستنس نامحدود به امریکا داشت بشیم. تنها چیزی که میخواید انلیمیتد لانگ دیستنس که بیشتر پلان های تلفن داره، اگر نه با چند دلاری اضافه کردن میتونید داشته باشید. بنابراین به ویژه عزیزان در شهر لس آنجلس و اطراف که برخی از اوقات با مشکل قطع و وصل روبرو بودن، میتونن از این بعد فقط با گرفتن شماره 701-801-0-801 شماره 1 رو اول میخواد، 701-801-0-801 فقط این شماره رو بگیرید. اگر unlimited long distance دارید، رادیو همراه رو میتونید هر جا همه جا به راحتی بشنوید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفتند. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران، تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه، کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس، ورود به تهران ساعت 8:30 شب، و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.sirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
کسبیان با افتخار تقدیم میکنند شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون به مناسبت روز پدر با صدای جاودان مشتری مرتضی.
میخوام بدونی خبر
شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون
بالا بلایی دمت
مرتضی لایک از کسبیان. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. خانم
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید من میخوام در مورد پسرم صحبت کنم با تون. 10 سالشه.
بفرمایید. فرزند دیگه هم داری؟
بله.
فرزند دیگری هم؟
بله، وقتی 4 سالش بود دخترم به دنیا اومد و از همون موقع مشکلات شروع شدش که لجبازی و اینا، ولی خب هر جوری بود باش کنار میومدیم. تا 6 سالش شد خیلی شدید شد و من تماس گرفتم با کلینیک شما، مشاوره گرفتم، خیلی کمک کرد که یعنی از این رو به اون رو شد، خیلی رفتارش بهتر شد و خوب بودش. تا اینکه 8 سالش بود تو مدرسه و خونه علائم ADHD ما ازش میدیدیم. بعد رفتم با دکتر پدیاتریشنش صحبت کردم، بعد به هم فرم داد و پر کردم، معلمش هم فرما رو پر کرد، بعد همون پدیاتریشن تشخیص ADHD داد و داروی ADHD شروع کردیم. البته بعد از اینکه چند تا داروهای استیمولنت رو ترای کردیم، دیدیم کار نمیکنه، انگزایتی بهش میده، شروع کردیم یه داروی نان استیمولنت استرا 25 میلی گرم شروع کردیم بهش دادیم. الو
میشنوم تو عزیز، میشنوم تو.
ببخشید من همش شروع کردم دارم قطع میشم. بله، ولی این دو سال پیش خوابش خیلی به هم خورد و هی میومد تو اتاق ما میخوابید، تا به یه جایی رسید که دیگه اصلا یه دوشک انداختیم تو اتاقمون و این هر شب از اتاقش پا میشد میومد تو اتاق ما، و یه سالی هم هستش که دیگه کامل تو اتاق ما میاد میخوابه.
آخه دلیلش و... یا بهانش چی بود؟
بهانش اینه که میگه یه فیلمی دیده که ترسیده، یه بچه ها یه چیزی تعریف کردن براش که یه موجودی که صورت نداره اینو میاد و میترسونه و اینا. بعد هی ما باهاش مدارا کردیم و اینا، ولی خب هر چه کاری کردیم من دیدم که اصلا پدرش میگفت خب بعد بری بالا باهاش بخوابی، میرفتم بالا باهاش میخوابوندم، بعد دوباره بیدار میشد میومد پایین میخوابید، تو اتاق ما میخوابیدش. بعد آقای دکتر حالا یه سالی اصلا خوابش نمیبرد، اینقدر میترسید. شروع کردم یه سالیه که بهش ملتونن میدادم، ملتونن اول خیلی خوب کار میکرد، بعدن
مسعود از این که خیلی خوب کار میکرد یعنی چی عزیز؟
یعنی که تمام شبو میخوابید، ولی خب تو اتاق باز ما میخوابید، ولی نصف شب دیگه بیدار نمیشد، خیلی به موقع میخوابید و دیگه خوابش میبرد، به موقع میخوابید. ولی جدیدن همون ملتونن هم بهش میدم، ساعت 8 بهش میدم، ساعت 10 میخوابه.
یعنی چی ساعت 7؟ نه سب کنی، سب کنی، ساعت 7 بهش میدم، ساعت 10 میخوابه، یعنی چی؟
8 ساعت 8 بهش ملتونن میدم، چون خواهرش ساعت 8 میخوابه، 8 به این ملتونن میدم، ساعت 10 به زور دیگه اینقدر میاد و میره، ساعت 10 خوابش میره.
آیا با نگرانی میخوابه یا اینکه خوابش نمیبره؟
من فکر میکنم که هر دو، یعنی اینقدر نگرانه که خوابش نمیبره.
و شما برای این موضوع پر دکتر نبردیدش؟
نه آقای دکتر، فقط اینکه من چون با دکتر پدیاتریشنش این ADHD رو تشخیص داده بود، من به خودم گفتم نکنه یه مشکل دیگه ای هستش، رفتم پیش نورولوژیست، نورولوژیست گفتش که این 25 میلی گرم برای این بیبی دوزه و برای وزن این باید 40 میلی گرم بخوره. اول که 40 میلی گرم رو میدادم، برای یک ماه این انقدر انرژیش کم بود، اصلا همش خوب بود بیشتر روز و مدرسه، ولی نه مدرسه خیلی خوب بود، حالش خوب بود، ولی میومد خونه خیلی انرژیش کم بود و شبم زود میخوابید برای یک ماه. ولی بعد از یک ماه دوباره برگشت به همون حالت که شبا دیر میخوابه و حتی بهش ملتوننم میدم، یه ملتونن چند میلی گرم، 5 میلی گرم بهش میدم، زیاد بهش اثری نداره، به نظر نمیاد که خیلی روش اثر میذاره.
خب الان مشکلتون هم اکنون چیه تا برسم من یک دو تا سوال دارم عزیز؟
بله، یه مشکلی که من چند روز پیش برگشت بهم گفتش که هفته پیش برگشت بهم گفتش که من شب از خواب بیدار میشم تپش قلب دارم، و من نبضشو گرفتم دیدم 82. بعد رفتیم پیش دکتر، دکتر همون نورولوژیستش، بعد از این تست گرفت، تست کامپیوتری گرفت، گفت این جنریشن جدید تست تووا هستش، و بعد از اینکه این تست رو گرفت گفت این اصلا ADHD فکر نمی کنم داشته باشه، چون تستی که زده 95% درست زده، ایمپالسیو نبوده، و اصلا این سه روزه که از رو دوای اینو کشیدیمش بیرون، و این الان باید مثلا خیلی کمتر میشد، ولی 95% درست زده تستو.
خب میدونم از هوا کشتید بیرون ماجرای خوابش چی شد و ماجرای نگرانی و ترسش؟
هیچ تغییری نکرده و آقای دکتر دکتر نورولوژیست گفتش که من موندم تو این موندم که دکتر نورولوژیستش گفت اگه میخوای فکر میکنی که دارو بهش کمک میکنه ادامه بده، اگه نمیخوای دست خودت، فکر میکنی که نه کمک نداره.
نه دارو برای چی؟
داروی ADHD
سترا ترا. اگر ایشون معتقد هستن که ADHD نداره و دکتر نورولوژیست این رو معمولا با آزمایش و تست بیشتر از یک دکتر اطفال ممکنه بدونه،
بله،
چرا ایشون دو دل بوده درباره خوردن و نخوردن دارو؟
آقای دکتر، نظر دکتر این نورولوژیستش اینه که این تست نشون میده که این تمرکز رو داره، ولی اگه علائمی مثل گم کردن وسایلش و نداشتن نظم و تمرکز اگه من و معلمش درش میبینیم میتونه که داشته باشه و میتونه ادامه
نه نه آخه داستان استرابه، یعنی ریشه مسئله نگرانی بچه هست که موجب اون حالت بیقراریش میشه که به نظر هایپر میاد و حالت عدم توجه و تمرکزش. حالا من چند تا سوال ازتون دارم، لطفاً یه کمی دقت کنید جواب بدید. سوال اول من این است که تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی چی داشتید؟
آقای دکتر، طرف شوهرم میدونم که یه مقدار مشکلاتی بوده و خود همسرم الان داروی دیپرشن یک ماهی شروع کرده با که نمیرفت، که به زور من شروع کرده، دکتر سایکولوژیستم نرفته، دفته پیش دکتر فیزیشنش و دوای دیپرشن گرفته داره میخوره و میدونم که انگزایتی داره، ولی خب در حد کنترل شده است. یه آدم خیلی شوهرم کنترل میکنه ولی میدونم که داره انگزایتی داره.
غیر از همسرتون تو خانواده پدری و مادریشون چی میدونید عزیز؟
پدریشون، من پدرشوش از مادرشوهرم شنیدم که نمیگن آقای دکتر، ولی من از مادرشوهرم شنیدم که پدرشوهرم هم خواب نصف شب خیلی خواب میبینه و بیدار میشه.
دیگه چی؟ نه حالا از نظر بیماری، یعنی هیچ کس شنیدید که افسردگی داره، وسواس شدید داره، از خونه بیرون نمیاد، خودکشی کرده، مواد مخدر سنگین مصرف میکنه، پسر عموی، دختر خاله، پسر دایی؟ نه یه ذره من چرا از
پسر دایی، بله پسر خاله داره که روی همین در داروهای انزایتیه، پسر خاله شوهرم.
در چه حد چی راجبش میدونه؟
پسر دایی خود من دو قطبی هستش.
نه
دختر خاله من که فکر نمی کنم از طرف خانواده ما باشه، ولی به هر حال اونم شیزوفرنی داره، دختر خاله من شیزوفرنی داره.
خب اون وقت دختر خاله شما فکر می کنید که این رو از جانب پدرش گرفته؟
من احساس می کنم پدرش یک آدم یک انگزایتی شدید داره، همینو میدونم.
تو خانواده خاله شما چنین چیزایی نیست؟
نه، غیر از اون تو خانواده مادر من همچین چیزی نمیبینم. من
نه، شما با مشکل زمینه ارثی برای پسرتون روبرو هستید عزیز.
بله،
و موضوع رو باید جدی بگیرید.
بله،
برای که به احتمال زیاد چیزی نیست، ولی به من بگید، میگم یه 10-20% خبری هست. یعنی این حالاتش نتیجه تجربیاتش نیست. درسته که اتفاقی افتاده، مثل میمونه که فرض کنید یک کسی منو فوت کنه بیافتم زمین. خب این درسته که اون فوت هم کرده، ولی قدرت فوت که اونقدر نیست منو بندازه. پس من یه مشکلی دارم. من فکر میکنم شما کدام شهر هستید؟
ما سن آنتونیو هستیم.
اوکی. ببینید، اونجا دانشگاه رو باید بری سراغش و به نظر من اون بپرسید، اطلاع بهتون میدن، یه سایکیاتریک سایکولوژیکال ایوالویشن میخواد پسره، برای اینکه با توجه
به من در مورد خواهرش، ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم، خواهرش هم سلکتیو میوتیشن داره، یعنی از موقعی که رفته پریکی متوجه شدیم که صحبت نمی‌کنه تو مدرسه، و امسال مشاوره بردمش و بعد دو سال الان داره تو مدرسه صحبت می‌کنه، و الان دارم به خاطر اینکه از لحاظ اکادمیک خیلی تو کلاسش پایینه، باید سال دومه که داره کیندر رو انجام میده، کیندر رو ریپیت میکنه، الان تو سطح پایین کلاسه، براش وقت گرفتم برای ایوالویشن، دیولپمنتال ایوالویشن، و اینکه من انقدر با این دخترم وقت گذاشتم، یه مقدار اینو کمتر وقت گذاشتم بهش، فکر میکنم که شاید مثلا
نه ماجرای نزیزم، ماجرای پرورش و تعلیم و تربیتی نیست.
بله.
شما اگر مشکلی در مورد پسر و دخترتون دارید، 90% ارسی، 10% هم که نیست، به خاطر حالی که خودتون هم حالتون خوب نیست و همسرتون عزیز.
بله.
یعنی به نظر من ببینید که اونجا مشورت کنید، دانشگاه ممکنه یه گروه روان پزشک و روانشناس دارن، یه ارزیابی کامل فعلا پسرتون میخواد که ببینه چه خبر است، چون من یه مقدار علائمی میبینم که ناشی از به هم ریختگی اینه که حتی دکتر نورولوژی هم وسط این که ADHD هست یا نیست گیر کرده، ولی میتونه این حرف درست باشه، ولی میتونه یه چیزی مثل فرض بفرمایید که استرابش باشه و یه مقدار حالت بیقراریش، بیقراریش خودش یه ریشه دیگری داره که میتونه زمینه ارسی داشته باشه. اینه که من توصیه‌ام خدمتتون اینه موضوع رو جدی بگیرید، یعنی امید من این است که چیزی نباشه، به احتمال زیادی هم نیست، ولی میتونه مقدمات یه تغییرات باشه، حتی یه مقدار این علائم دو قطبی هم میتونه باشه عزیز، که در کودکی به این صورته، یعنی چقدر پایین و با جان
این که عرض کردم خدمتتون که یه مدتی خیلی حالت بی انرژی و خیلی حالت نمیدونم دیپرس بگم،
نه همونه، نه دیپرس میتونه دیپرشن باشه عزیز،
زود میخوابید اینا، ولی بعد یه مدت دیگه، بعد یک ماه من فکر میکردم مال استرس، ولی دکترش همچین عقیده‌ای نداره، بعد یه مدت